برنامه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت تک تک شما دانش پژوهان عزیز و آرزوی توفیق، صحت، سلامتی و نشاط برای تک تک شما عزیزان. فصل ششم از کتاب مباد العربیه جلد چهار رو به عنایت الله آغاز می‌کنیم که در یکی دیگر از مواضع رفع اسم است که عبارت است از مبتدا و خبر. اولین مطلبی که در این بحث مطرح است تعریف مبتدا و خبر است. البته مبتدا بر دو نوع است، یک مبتدا اسمی داریم، یک مبتدا وصفی. این تعریفی که الان داریم برای مبتدا اسمی است. مبتدا اون اسمی است که مرفوع هست و مجرد است از عوامل لفظیه، یعنی عوامل لفظیه اصیل بر اون داخل نمی شود، و این اسم مرفوعی که مجرد شده است از عوامل لفظیه برای اسناد است. اسناد اون رابطه بین دو چیز را در جمله می گویند که همیشه قائم است به دو طرف، که یک طرفش مسند الیه است و طرف دیگرش مسند است. زیدون قائمون. ما در اینجا سه چیز داریم. یک اسناد داریم که همون عبارت است از ارتباط قیام به زید، و دوم مسند الیه داریم، اون عبارت است از زید، و سوم مسند که عبارت است از قائم. اما خبر عبارت است از اون چیزی که اسناد داده می شود به سوی مبتدا در حالی که متمم و مکمل معنای مبتدا است، یعنی بدون آمدن خبر کلام تام و از نظر معنا مفید فائده نمی شود. خبر است که معنای جمله و کلام را تمام می کند و موجب افاده مطلبی کاملا مفید به مخاطب می شود. اگر عزیزان به تعریف مبتدا و خبر دقت بکنید، مستحضر می شوید که مبتدا در کلام دائما مسند الیه هست، و چون مسند الیه هست همیشه باید اسم به عنوان مبتدا قرار بگیرد. لذاست که گفت المبتدا و اسمون، یعنی هیچگاه نمی تواند فعل به عنوان مبتدا قرار بگیرد. چرا؟ چون فعل دائما مسند است. حالا انشالله خواهیم خوند، البته اون اسم گاهی اوقات اسم صریح است، گاهی اوقات معول به صریح است، گاهی اوقات اسم ذات است، گاهی اوقات اسم مشتق است، ولی در هر صورت مبتدا باید اسم باشد، چون اون شخص یا چیزی است که خبر به اون اسناد داده می شود و اون شخص یا چیز حتما باید اسم باشد. اما در تعریف خبر همچنان که عنایت کردید سخن از اسم نیامد. خبر می تواند اسم قرار بگیرد، هازا زیدون، زیدون قائمون. می تواند فعل قرار بگیرد، مثل این که می گوییم زیدون قامه، زیدون یقومون. نکته دیگر که در اینجا مطرح هست این است که مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند. مبتدا اسمی است مرفوع و خبر هم مرفوع هست، حالا یا لفظاً یا محلاً. نکته ای که در اینجا مطرح است این است که چه چیزی رافع مبتدا و خبر هست. در اینجا چند نظریه مطرح هست. مشهورترین نظریه این است که نظر جمهور است که رافع مبتدا یک عامل معنوی است به نام ابتداییت، یعنی خود همین که این اسم از عوامل لفظی مجرد است و در ابتداء کلام قرار میگیرد رافع آن هست، پس عاملش عاملی است معنوی به نام ابتداییت. و رافع خبر عبارت است از خود مبتدا. چرا؟ چون جمهور میگویند مبتدا طالب خبر است و طالب الشیء هو العامل فی، و طالب هر چیزی خودش عامل در اون چیز هست. این نظر جمهور و نظر بصریون است. کوفیون آمدن گفتن که نه خیر، مبتدا و خبر ترافع میکنن، مبتدا خبر را رفع میداد و خبر مبتدا را رفع میدن. بعضی آمدن گفتن که مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند به عامل معنوی به نام ابتدائیت. بعضی گفتن مبتدا را ابتدائیت و خبر را ابتدا به عنوان عامل معنوی به اضافه مبتدا رفع میدن، که البته اینها قولهای ضعیف، لیکن در حاشیه اگر ملاحظه بفرمایید از جناب زمخشری قولی را مطرح می کند و اون این است که می گوید زمخشری در تعریف مبتدا و خبر این گونه تعریف کرده مبتدا خبر رو، گفته مبتدا خبر عبارت از دو اسمی که مجرد هستن از عوامل لفظیه برای اسناد، یعنی برای اینکه ارتباط بین این دو اسم برقرار بشود، یکی مستندن الی و یکی مسند. و مراد از برهنه بودن و مجرد بودن اینها از عوامل لفظیه این است که از نواسخ مثل کانه، انه، اسا و چیزهای دیگه اینها مجرد هستند. خب و خود این، عنایت بفرمایید عزیزان من، و خود این تجرد از عوامل لفظیه برای اسناد، خود این تجرد از عوامل لفظیه رافع مبتدا و خبر است. پس نظر جناب زمخشری این است که عامل هر دو، یعنی مبتدا و خبر، عامل معنوی است و اون عامل معنوی عبارت است از تجرد از عوامل لفظیه برای اسناد. خب میگیم چگونه است که این عامل میتواند هر دو رو رفع بده؟ میگه چون این تجرد از عوامل لفظیه برای اسناد شامل هر دوی اینها میشود، چرا که اسناد بدون طرفین یعنی مستند الی و مسند محقق نمی شود. پس وقتی چیزی مجرد از عوامل لفظیه می شود برای اسناد، یعنی برای مستند الی و مسند قرار گرفتن، و خود این تجرد طالب این دوتاست، پس در هر دو هم عمل می کند. البته این نظر مخصوص جناب زمخشری است، اما جمهور همون نظر اول را قائل هستند که رافع مبتدعیت، که جناب شرطونی نیز از تعریفش برمیاد که نظر جمهور را قبول دارد که رافع مبتدع عبارت است از عامل معنوی ابتدائیت و رافع خبر عبارت است از خود مبتدع. خب متن رو نهایت بفرمایید. المبتدع اسم مرفوع مجرد من العوامل اللفظیه للاسناد. مبتدا اولا اسم است، این اسم جنس تعریف است که رفع داده شده است و مجرد است از عوامل لفظیه برای اسناد، یعنی برای اینکه ارتباط در جمله نسبت به اون برقرار بشود. اسناد هم گفتیم دو طرف میخواد، که این مبتدا طرف مسند الیهی اون اسناد است. خبر چیه؟ والخبر هو ما اسند الی المبتدا متمما معناه. خبر اون چنان چیزی است که اسناد داده شده است به سوی مبتدا، در حالی که کامل کننده و تمام کننده معنای مبتدا است. مثل العلم مفید، مثل زید قائم. تا مفید نیاید معنای العلم کامل نمی شود، اما به محض اینکه مفید آمد معنا کامل است و کلام مفید است. و یحسن السکوت علی، و متکلم اگر اینجا ساکت بایستد تمام مراد خیش را به مخاطب فهمانده است، لذاست که سکوت متکلم جا دارد، نیکوست، کسی به او اعتراض نخواهد کرد. حاشیه را ملاحظه بفرمایید. حدد از زمخشری المبتدع و الخبره به قولهی، تهدید یعنی تعریف، تعریف کرده جناب زمخشری مبتدع و خبر رو به قولش که گفته انهما اسمان مجردان للاسناد. جناب مبتدع و خبر دو اسمی هستن که مجرد باشن از عوامل لفظیه برای اسناد. نحو زیدون منطلقون، که البته ما گفتیم خبر دائما اسم نیست. و المراد به تجریده اخلاؤهما من العوامل التي هي کان و ان و الخ. مراد به تجرید و برهنه بودن، خالی بودن اون دو است، یعنی مبتدا و خبر است، از عوامل اونچنانی که اونها مثل کان و ان و ان و لیت و اسا و سایر نواسخ. و کونهما مجردین للاسناد. خب اینجا نکته مهمه. و خود نفس بودن این دو و کونهما بودن این دو مجرد برای اسناد، خود همین تجرد رفت داده از مبتدا و خبر را. چرا؟ لأنه معنا قد تناولهما، معن تناولا واحدا، چون خود این تجرد از عوامل برای اسناد معنایی است که شامل می شود هر دوی اونها را تناول و شمولی واحد. خب چگونه شمولی واحد؟ از حیث اینکه اسناد لا یتعطا، یعنی لا یمکن، ممکن نمی شود، محقق نمی شود بدون طرفین، که عبارتن از مسند و مسند الی. پس وقتی می گوییم تجرد برای اسناد، یعنی تجرد برای مسند الی و مسند بودن، پس خود نفس تجرد مسند الی و مسند را رفع می دهد. این هم نظر مخصوص جناب زمخشری است که عزیزان عنایت فرمودید. خب فواید. ممکن است در اینجا کسی به ذهنش بیاید که ما گاهی اوقات مبتدعهایی را دیدیم که عامل بر سر اونها در آمده است، مجرور شده است. در جواب جناب مؤلف میگوید مراد از تجرد از عوامل لفظیه تجرد از عوامل لفظیه اصیل است، و الا عوامل لفظیه زائد مثل حروف جر زائد ممکن است بر سر خبر، بر سر مبتدع داخل بشود. مبتدع در اونجا ظاهرن و لفظن مجرور است، اما محلن مرفوع است و بر مبتدع بودن خودش باقی است. المراد بالعوامل لفظیته العوامل غیر زائده، مراد به عوامل لفظیه عوامل غیر زائده است. چرا؟ لأن الزائدت تدخل على المبتدع فیکون مجرورن لفظن مرفوعن محلن، به خاطر اینکه عوامل زائده داخل می شوند بر مبتدع، پس می باشند مبتدع مجرور از حیث لفظ و مرفوع از حیث محل. نحوه هل من عالمن فی المدینه، خب عالمن در اینجا لفظاً مجرور است، محلاً مرفوع مبتدا، آیا عالمی در مدینه است؟ رب رجلن وزیع احرض به ادبه مقامن علی، یا رجلن در اینجا لفظاً مجرور محلاً مرفوع مبتدا، رب زائد. چه بسیار مرد وزی یعنی ذلیل خار و افتاده‌ای که احراز کرده به ادبش، کسانی که از حیث حسب و نسب دارای جایگاه و مقام و موقعیت زیادی بلندی نیستند، اما ادبشون احراز کرده اند، به دست آوردن مقام بلندی را. فائده دومین است که مبتدا که گفتیم اسم، گاهی اوقات اسم صریح است مثل زیدون، مثل العلم، گاهی اوقات معول به صریح است، یعنی جمله است که بعد از ادات مستریه به تعویل مستر می رود و می شود اسم صریح، و الا خودش الان اسم صریح نیست. المبتدا و یکون صریحا کما رأیت، مثل العلم مفید، مثل رب رجل، مثل هل من عالم که در مثال دیدیم، زیدون منطلقون، و معولا به صریح و تعویل برده به صریح، برده شده به صریح. نحو انت صوم خیر لکم، تصومو الان فعل است لکن بعد از ان ناسبه مستریه قرار گرفته، به تعویل مستر می رود ای سیامکم خیرون لکم، که سیامکم مبتدا خیرون خبر. خب مبتدا از آنجایی که در ابتداء کلام قرار می گیرد عنوان مبتدعیت را گرفته است، و به همین خاطر گفتیم عامل معنوی به نام ابتدائیت مبتدا را رفع می‌دهد. خب مبتدا در اول چه جملاتی قرار می‌گیرد؟ می‌فرماید مبتدا گاهی اوقات، که دیگه اینجا رو از متن تطبیق کنیم بهتر هست، می‌فرماید المبتدا یکون فی اول الجمله الابتدائیه، جمله مستأنفه، جمله ابتدائیه که قبل اون دیگر جمله چیزی وجود ندارد. مبتدا گاهی اوقات می باشد در اول جمله ابتدائیه، مثل القناعتو غنن، مثل زیدون قائمون، که در اول جمله مستأنفه که قبل از اون چیزی بر اون مقدم نشده. و الجمله الحالیه گاهی اوقات قرار می گیره در اول جمله حالیه، مثل سرتو، سیر کردم من. و القمرو فی کبد السما، که این جمله دارد بیان حالت فاعل را در حال انجام فعل که سیر باشد بیان می کند. سر تو، سیر کردم من، واو به حالیه، در حالی که قمر یعنی ماه در وسط آسمان بود. همچنان که ملاحظه میکنید القمر و مبتدا در اول جمله حالیه که بعد از واو حالیه قرار گرفته است واقع شد.
و الجمله النعتیت نحو رأیت شیخا مجلسه مهیب.
گاهی اوقات در اول جمله نعتیه قرار میگیرد، البته همیشه نکره است که حواس عزیزان باشه، مد نظر عزیزان باشد که نکرات هستند که توصیف به جمله میشوند. مثل اینکه میگوییم، مثال رو عنایت بفرمایید، دیدم من شیخی را، یعنی بزرگی را، که مجلسه مهیبون، که جلسه اون با شکوه بود، با هیبت بود. خب شاهد بر سر چیه؟ شاهد بر سر مجلسه مهیبون هست، که مجلسه مبتدا، مهیبون خبر، و جناب مجلسه مهیبون جمله صفت برای شیخن، و مجلسه در اول جمله نعتیه و صفتیه قرار گرفته است. و الجمله الخبریته، یعنی در اول جمله خبریه گاهی اوقات قرار میگیرد، مثل از ظلم مرتعه و خیمون، از ظلم مبتدا. خب الان جمله ما بعد خبر اوست، لکن جمله ما بعد که خبر هست، خودش تشکیل شده از یک جمله اسمیه صغرا. به مجموع از ظلم مرتعه و خیمون میگن جمله اسمیه کبرا، که مرتعه و خیمون جمله اسمیه صغرا است که خبر قرار گرفته برای از ظلم، که مرتعه مبتدا و خیمون خبر، و مبتدا و خبر خبر برای از ظلم. ملاحظه میفرمایید مرتعه در اول جمله خبریه قرار گرفته، و فی صدر صله الموصول، و گاهی اوقات مبتدا در اول صله موصول قرار میگیرد. خب صله حتما باید جمله باشد، گاهی اوقات در اول صله مبتدا قرار میگیرد، مثل اینکه میگوییم زارن الذی ابوه خطیبون، الذی موصول، ابوه مبتدا، خطیبون خبر، جمله صله برای الذی، و ابوه در اینجا مبتدا است که در اول و صدر صله واقع شده است. خب نکته بعد این است که اصل در مبتدا این است که باید معرفه باشد. چرا؟ چون گفتیم مبتدا چیزی است که ما میخواییم از اون خبر بدیم، مبتدا چیزیست که خبر داده میشود از اون. خبر رو برای چی میاریم؟ خبر را میآوریم تا کلام مفید فائده تام بشود. ما خبر میدیم از مبتدا تا جهل مخاطب را نسبت به حکم، یا شک و تردید و تحیر او را نسبت به حکم برطرف بکنیم، نسبت به حکمی که درباره مبتدا است. خب اگر مبتدا معلوم نباشد، اگر مبتدا معین نباشد، دیگر این خبر دارای فایده نیست. این خبر جهلی را مرتفع نمی کند. وقتی که خود مبتدا مجهول بود، دیگر اخبار از اون مجهول قرار دادن جناب مخاطب است در تحیر اندر تحیر، در زلالت اندر زلالت. اگر میخواهیم مخاطب از تحیر خارج بشود، خبری را به او بدهیم و به واسطه این خبر جهل او را یا تردید و شک او را برطرف کنیم، باید مبتدا ما معلوم باشد تا این اخبار مفید فائده بشود، و وقتی که مفید فائده شد، جناب سامع به وسیله شنیدن این خبر از اون مبتدا به فائده ای تام و کامل برسد. به همین خاطر جناب مبتدا باید معلوم باشد، معرفه باشد. خب الاصل فی المبتدا ان یکون معرفته. چرا؟ خود جناب مؤلف میفرماید لکی یفید اذا اخبر عن، به خاطر اینکه فایده بدهد و فایده داشته باشد زمانی که خبر داده میشود از اون مبتدا. زیدون، ببینید زید یک شخص مشخصی است، معلوم است. حالا میگوییم قائمان، به وسیله این خبر ما مخاطب را آگاه کردیم از ایستادن و در حالت ایستاده بودن جناب زید. میگوییم چنین حکمی برای زید ثابت است. اما اگر بگوییم رجلون، خب معلوم نیست، مجهول است. ولو این که از این خبر بدهیم، این جهل اندر جهل خواهد شد. وقتی که مجهول در صدر کلام قرار گرفت، این خبر دادن از اون موجب تحیر و موجب حیرت جناب سامع خواهد شد، و این گونه خبر دادن بیفایده است. فإن افادت، خب لکن یک استثنا داره، با اون در جایی است که اخبار از نکره فائده بدهد، مفید فائده باشد. پس عنوان این گونه شد، مطلب این گونه شد. اصل این است که مبتدا باید معرفه باشد تا خبر دادن از اون برای سامع مفید باشه. جهل او را، تردید او را نسبت به حکمی، نسبت به چیزی مرتفع کن. او را آگاه از حالتی از حالات شخص معین، خبری از اخبار شخص معین بکن. پس خبر از مجهول جایز نیست، خبر از نکره، اخبار از نکره جایز نیست، چون بیفایده است. لکن اگر اخبار از نکره مفید بود، خبر دادن از اون و مبتدا قرار گرفتن اون نکره اشکال ندارد. فإن افادت عن نکرته جاز الابتداء بها. پس اگر فائده بدهد، مفید باشد برای سامع، نکره جایز است ابتداء به اون نکره. خب در جلسه بعد انشاءالله باید بحث بکنیم که نکرات به چه چیزهایی مفید میشوند، یعنی جواز ابتدائیت را میگیرند، که در جلسه بعد انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. انشاءالله خداوند تک تک شما رو مورد لطف ویژه خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.